زندگیمون اصلا رو پایه شهادت بود، چون هر دو عشق شهادت بودیم. بعد با معیارایی که داشتیم باعث شد که حالا با دو تا فرهنگ متفاوت با هم آشنا شدیم، خیلی علاقه عجیبی داشتیم. بعد همیشه هم افسوس می‌خوردیم که چرا اون شور و شوق داره کمرنگ میشه تو ما. ولی خب حقیقتش اینه که بعد شهادت پرداز سلیمانی اون شور و شوق برگشت، بعد از شهادت شهید رئیسی به اوج خودش رسید. همیشه بوده، یعنی ما همیشه آرزو حسرت. این شهادت خیلی چیز قشنگه، نصیب هر کسی نمیشه. ما تو قنوتامون اکثرا از خدا میخواستیم اللهم ارزقنا توفیق شهادت به حرمت ابا عبدالله. همیشه خواستمون بود. شهادت خب یه واژه کم نیست، شهادت یعنی این که تو از همه چیزت، از خودت بگذری، برای این که به ملت، به همه خدمت کنی، یه قدم جلوتر بری. خب همیشه دلمون میخواست واسه مملکتمون یه کاری کنیم، چون ما اعتقاد راسخ داشتیم مملکت امام زمانه. بس ما همیشه دلمون میخواست، ولی خب سید رجب پور پیش قدم تر بود، اون مخلص تر بود، اون رفت، من موندم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط عالم شدن علم آموزی است. شرط شهید شدن شهید بودن است.
گفتش سردار سلیمانی این واقعیت بود. کسی بخواد شهید بشه قبلش باید مسیر شهادت رو طی کرده باشه. نمیشه یه گله به یکی بخوره بگیم شهید. اصلا نبود. شهید رجب‌پور هم همین بود. شهید رجب‌پور زندگی کاریش گره خورده بود با اصولش. اصولش ولی فقیه بود، اعتقاد راسخ داشت. یعنی خودش شخصا حتی روز کاریش هم نبود، اگر رهبر قرار بود سخنرانی داشته باشن خودش حضوری میرفت، یا اگر یه وقتی یه طوری بود واقعا نمیتونست بره به بچه ها زنگ میزد و تاکید میکرد و خودش دیرنویس تلویزیون دنبال میکرد. من بعد از شهادت ایشون فهمیدم ایشون تو قضیه شهید و شهادت سفارش کرده بوده اگر خبری در حوزه شهید و شهادت بود از طریق بهشت، از طریق ارگانهای دیگه، شهرهای دیگه، همه اینا حتما خودش رو تو جریان بذارن حتی اگر روز کاریش نباشه. همیشه سعی میکرد یه جوری تنظیم کنه برنامه‌هاش رو، اگر تشییع جنازه هست یا خبرش رو بره یا حضوری شرکت کنه. اینه که من میخوام اینو بگم، فقط نظامی ها یا افراد خاص به شهادت فکر نمی کنن. اون کارمندی که توی بانک داره کار میکنه، اون راننده تاکسیه، اون بقاله، همشون منتظرن برای راه اسلام خب یه کاری بکنن که اگر منجر به از دنیا رفتن شد میشه شهادت. تعریف دیگه ای نداره.
برای ما تعریف میکنین از اون روز که اون اتفاق افتاد و خبر شهادت به شما رسید.
حقیقتا بعد از شهادت شهید رئیسی، شهید رجب‌پور خیلی حال عجیبی داشت. اصلا شخصیتش رو خیلی میشناسم، آدم خنده رو، مهربون، آروم. ولی بعد شهادت شهید رئیسی تو خلوت، تو حالت بعد از نماز همیشه گریه میکرد برای ایشون. خیلی متاثر بود، خیلی حس میکرد که مثلا حیف شد. این جمله آقا دلم برای شهید رئیسی سوخت، میگفت این جمله رو. بعد از اون همش یه دنیاش عجیب غریب پرخ کرده بود. اون موقع هم که جنگ جنگ، یعنی روز اول جنگ که شد، ایشون شیفت کاریش نبود. تا فهمید ساعت 3:30 بود از خواب بیدار شدیم با صدای انفجار، چون نزدیک خونه ما بود، سریع لباساشو پوشید و رفت. کلا هم اون روزا همش سر کار بود. یعنی یه ساعتی گیر می آورد می اومد خونه، یه سر به ما می زد، یه ساعت بر می گشت. ایشون صبح منو برد سر کار، من محل کارم ونکه، منو گذاشت بعد داشت میاد تو بینه را برای اولین بار یک کلمه هم حرف نزد. بعد من بهش گفتم یه ذره نمیشه بیشتر وایسی؟ یعنی یه جوری یه حسایی به آدم القا میشه، اونم وقتی یه زنی اون حس رو میفهمی. گفت نه بچه ها دست تنها هن و خبر و مهروزای مهمیه، من اجازه بده برم. بعد ایشون رفتن و من سر کار بودم. اتفاقا وقت نماز همکارا میگفتن خیلی ترسیده بودن یه عده، من ذره وایستادم گفتم نه ترسید، قرار باشه اتفاقی بیفته میفته. من از سر کار اومدم و لوش ساعت 3 اینا تو خونه بودم. تو اون روز دوبار بهش زنگ زدم، یه بار که بگم نگران ما نباشید ما حالمون خوبه، یه بارم ازش بپرسم شام چی بپزم. بعد یه ذره دراز کشیدم، بلند شدم تلویزیون رو روشن کردم، روشن کردم رو شبکه خبر بود. من اون صحنه رو که همه مردم دیدن منم دیدم، به طب خیلی صحنه دلهره آوری بر ما بود. شهید رجب‌پور زنگ زد به گوشی من، گفت نترسیم ما رو زدن. این کلمه رو به من گفت و بعدش ما هرچی تلفن ایشون رو گرفتیم، خب تلفن در دست بوق میزد، کسی نبود تلفن رو بردار و اینا. بعدش هم خودشون خبر دادن که زخمی شدن و دارن میبرنشون بیمارستان.
خودشون تماس گرفتن که زخمی شدن؟
بله، ایشون خیلی خیلی حواسش به خانواده بود. یعنی تو لحظه آخر با اون حالی که شریان پاشون و شریان دستشون و شکمشون و پهلوشون دنده هاشون همه آسیب دیده بود، گوشی این الان گوشی که شما باهاش تماس گرفتین گوشی شهید رجب‌پوره، این گوشی رو تا لحظه آخر تو دستش نگه داشته بود. بعد من فقط یه حرف بهش گفتم، گفتم نیما جان نگران نباشی، من حواسم به بچه‌ها هست و به امید امام زمان، همیشه از آقام امام زمان خواستم از خدا، خدایا من و دو تا دخترمو خرج مسیری کن که منتهی میشه به قیام امام زمانت. از خدا میخوام ظهور حضرت مهدی و زودتر و زودتر برسونه و ما همه در رکاب امام زمان باشیم
انشالله. منم از شما خیلی متشکرم که در گفتگوی ما شرکت کردید.
بزرگواری، ممنونت.
خدایا شاهد باش به ظاهر در تنهایی زیستم و تو را بهترین دوست ها و عشق ها و اعمال ها یافتم، پس مرا به سوی خودت فراخوان و بدان که از تمامی مظاهر دنیوی بریدم تا به تو بپیوندم. پروردگارا عمری است پیشانیم را به درگاهت بر روی خاک گذارده، پس خدایا با من آن کن که مرحمت و لطف وجود تو ای مهربان‌ترین مهربانا.
هوای لحظه های نام هوای زیستن به یاد تو برای تو لحظه تولد ترانه جدید، لحظه طلوع نغمه برای یک شروع دلنشینی
به نام او که همیشگیست و به نام او که جز او همه چیز رفتنیست، به نام خود خود
دست در دست شب هوا یک قدم زمان دور
به نام خدا.
جماعت را نظر کن در صلاتش، شکوه و وحدت و نظم در نماز است. گرفتاری و مشکل در امورات سبب بی‌اعتنایی در نماز است. صراط المستقیم گوییم به حمدش، هدایت خواهی و حب در نماز است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. سلام خداوند نفس های مطمئنه، سلام ای معبودی که جز تو راهی نیست، به همه راه ها به توست. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همه شما رفقای عزیز، مردم خوب ایران و رفقایی که این لحظه ها بیدار هستن. نه فقط این لحظه ها، اونایی که شیفت شب کار کردن برای کسب روزی حلال تلاش کردن، دمتون گرم، خدا قوت، سفره زندگیتون پربرکت باشه. دیگه کم کم آخرهای شیفته، خدا قوت میگم به شما، کم کم باید آماده بشیم برای راز و نیاز و عشق و عاشقی و این که یه نماز عاشقونه با هم بخونیم. اینجا رو از دست ندید، این لحظه ها لحظه های سحر و همه شما دعوتید، جایی که فقط نام و یاد خداست.
فرزانگان رنگ و بوم و قلم، چگونه خورشید را تصویر می کنید که ترسیمش سراسر خاک را خاکستر نمی کند؟
دنیای عجیبی شده است، پر از تصویر ترس، تصویر تسخیرهای بیدلیل، تصویر دشمنیها، تصویر عشق، تصویر کودکانی که نمیخندند. دنیای عجیبی شده است، چشمهایی که طاقت دیدن ندارند، پاهایی که طاقت ایستادن ندارند و فریادهایی که طاقت بلند شدن ندارد. دنیای عجیبی شده است، دنیا شما را می‌خواهد آقا، دنیا صبر می‌خواهد. اللهم عجل ولی
خدایا، گرفتار بلایی شدم که سنگینیش مرا به زانو در آورده و به دردی دچارم که تاب مدارا ندارم. این همه را تو به نیروی خود بر من وارد آورده ای و به سویم روان کرده ای. خدایا، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقتم و جانم از اندوهی که نصیبم شده آکنده است. این در حالی است که تنها تو می توانی اندوهم را از میان برداری و گرفتاری را از من دور کنی. پس با من چنین کن، اگرچه شایسته آن نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
به نام خدا.
یا ابا ذر ما زهد عبد فی الدنیا الا انبت الله الحکمت فی قلبه اینجورم نیست که زهد در دنیا صرفا پرداخت باشد، توش دریافتی نباشه. در همین دنیا هم دریافت انسان دارد در مقابل زهد در دنیا. حالا این دریافت البته لذایز مادی نیست، خواسته های حقیر زندگی نیست، شهوت و مقام و قدرت و جلوه‌گری در مقابل چشم مردم البته نیست، اما چیست؟ حکمت است. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. حکمت، حکمت معناش این است که انسان حقایق عالم را اونچنان که هست ببیند و بفهمد. این معنای حکمت. خیلی از این حقایق هست که استدلال هم انسان گاهی میکنه اما در دل انسان و جان انسان جایگیر نمیشه. اینا حکمت نیست. حکمت همون نقاط روشنی است از سلسله فعل و انفعالات و ارتباطات گوناگون بی‌پایان این عالم وجود که اگر اینها رو کسی بفهمه صحنه زندگی برای او روشن میشه، حقایق زندگی برای او روشن میشه. اینه، این پشت این صفحه کلیدی که شما یه کلید میزنید یه چراغی اون طرف این سالن روشن میشه، یه کلید دیگری میزنید یه چراغ دیگه اون طرف روشن میشه، پشت این تخته کلید هزارها پیچ و سیم در هم تنیده است. اینا همه به هم مرتبطه. اینو انسان ساده نگر نمیفهمه. یه چیزی میزنه اینه چراغ اونجا روشن شد، میگه عجب. نمیدونه که این یک ارتباطاتی وجود داره منتها پشت این تخته پنهانه این ارتباطات. چشم ظاهربین اینا رو نمیبینه. در عالم طبیعت اینجوریه. خیلی از کاراست که شما میکنید یه اثری میبخشه. بعضی هم میکنن بر تصادف، بعضی هم میکنن بر یه چیز غیر طبیعی. نه غیر طبیعی هم نیست، این طبیعی است. طبیعی است متا رابطه رو نمیفهمیم. این روابط عجیبی که در این عالم آفرینش الهی وجود داره اینو ما نمیفهمیم، اینو درک نمیکنیم. حکمت اینو به انسان میده. ما زهد عبد فی الدنیا الا انبت الله الحکمت فی قلبه. می رویاند خداوند حکمت را در دل او و انطق بها لسانه. زبان او گویای این حکمت خواهد شد. شما در قرآن هم سوره اسراء بعضی سوره لقمان یه چند جا از آیات قرآن هست، اینا رو نگاه کنید حکمت چی هست. همین چیزهاییست که ما خیلی عادی و ساده اینها رو فرض میکنیم. لا تمشی فی الارض مرحن انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. این حکمت، اینو همه میشنویم اما اینکه بفهمیم این رو درک بکنیم، این اون نور حکمت است که خدا در دل انسان مؤمن میگذاره. ما درک نمیکنیم. ما همطور تو دیوار مثل بچه‌ای که یه شعر رو یادش میدن این شعر رو حفظ میکنه، اعماق این شعر رو نمیفهمه. یه پیرمرد 70 ساله اون وقت چرا میفهمه که این شعر چی داره میگه؟ معروفه میگن گلستان رو انسان 7 سالگی میخونه 70 سالگی میفهمه. و بسره به عیوب دنیا. ببینید این همون معرفت قلبی است. سیرورتون انسان عالما عقلیانه. عیوب دنیا رو کجاها اشکال داره اینا رو انسان میفهمه. و دائها و دوائها اینا رو میفهم، کجاها درده کجاها درمانه. یه چیزایی رو ما درد میدانیم در حالی که اینا درد نیست، نمیفهمیم. یک چیزایی رو درمان میدانیم در حالی که خودش عین درده، نمیفهمیم. این ظاهربینی و سطحی نگری. و اخرجه منها سالما الی دار السلام، نتیجه‌ش هم اینه، آخرش هم اینه که وقتی انسان راه رو شناخت، نقشه رو شناخت، فهمید از کجا باید بره از کجا باید نره، این شیء به ظاهر زیبای به ظاهر شیرین، باطنش چه سم کشنده است، چه نجاست متعفنی است، از او اجتناب کرد. این شیء به ظاهر تلخ چه چیز مفیدی است، نافعی است، حیاتی است، به او اقبال کرد. وقتی این چیزا رو انسان فهمید، و حکیم اینه دیگه، اینها رو که فهمید اون وقت نتیجهش اینه که سالم میمانه دیگه. وقتی هم از این دنیا میخواد بره، سالم از این دنیا میره. صفحه 169.
بخوام که از صدای تو سپید سر جا رسان پیام عاشقان، بخوام که نالت زشن مگر سر برابرد، مگر سر بخوان جانان که ما چشم انتظاریم، بخوان جانان که ما چشم انتظاریم، ز شوق صوت تو ما بیقراریم، یار دل جان در این سرای بی کسی تو خار چشم هر خسی نوای نای تو بسی ز جام شرد برآورد
خدا.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز،
ناد علی مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله،
يا الله،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد،
يا محمد،
بولايتك يا علي،
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 يا علي، يا علي، يا علي،
گرفتار بلایی شدم که سنگینیش مرا به زانو در آورده و به دردی دچارم که تاب مدارا ندارم. این همه را تو به نیروی خود بر من وارد آورده ای و به سویم روان کرده ای. خدایا از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقتم و جانم از اندوهی که نصیبم شده آکنده است. این در حالی است که تنها تو می توانی اندوهم را از میان برداری و گرفتاری را از من دور کنی. پس با من چنین کن، اگرچه شایسته آن نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
خانم ها آقایان، خیلی خیلی خوش اومدید به نام خدای رادیو جوان. این لحظه های با صفای سحر در کنار شما هستیم، هم قدمیم با هم و قراری که گفتگوی آغاز بشه، باز هم در محضر کلام نورانی قرآن مجید باشیم.